با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه عفاف و حجاب جوابگوی نیازهای جامعه نیست. دارالعلوم زاهدان گزارش رسانه‌های حکومتی درباره جعل هویت برخی از اساتید و طلاب این نهاد دینی را رد کرد. و در شماری از شهرهای ایران در زمینه میزان مصرف آب و برق هشدار داده شد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه پیشنهادی دولت درباره حجاب و عفاف جوابگوی نیازهای جامعه نیست و باید اصلاح شود. به گفته او لایحه پیشنهادی دولت در عمل لایحه جرم‌انگاری بود، ولی مجلس معتقد است عدم رعایت حجاب هم باید جرم‌انگاری شود و هم مسائل فرهنگی و هویتی هم در این مورد پیگیری شود. آقای قالیباف با اشاره به بررسی و تصویب لایحه حجاب تا 2 ماه آینده گفت از 32 نهاد مسئول اجرا و کنترل حجاب اجباری 31 نهاد کمکاری کردند، در حالی که زنان مخالف حجاب اجباری با عدم رعایت این پوشش با آن مقابله می کنند. لایحه پیشنهادی دولت با مخالفت‌های شدیدی از طرف اصولگرایان تندرو روبرو شده و آنها خواستار کنترل شدیدتر و مجازات‌های سنگین‌تر برای زنانی هستند که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند. دارالعلوم زاهدان که زیر نظر مولوی عبدالحمید اداره می شود، گزارش رسانه‌های حکومتی درباره جعل هویت شماری از استادان و طلاب این مدرسه دینی را رد کرد. در اطلاعیه دارالعلوم گفته شده خانواده‌های اکثر طلاب مهاجری که در دارالعلوم زاهدان تحصیل می‌کنند در ایران اقامت قانونی دارند. در گزارش تسنیم و دیگر رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته شده است که 132 نفر از اساتید و طلاب دارالعلوم هویت جعلی داشتند، اما دارالعلوم زاهدان تاکید کرده که این افراد برخی از اساتید و طلاب این مدرسه بودند که اکنون از کشور اخراج شدند. در یکی از اسناد محرمانه خبرگزاری فارس که سال گذشته حک شده بود، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی گفته شده که مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان نباید بازداشت شود، بلکه او باید بی آبرو شود. در ماه‌های گذشته چندین نفر از مشاوران، محافظان و روحانیون سنی مذهب نزدیک به مولوی عبدالحمید در زاهدان و دیگر شهرهای سنی نشین ایران بازداشت شدند. در پی افزایش کم سابقه دمای هوا و بالا رفتن میزان مصرف آب و برق در شهرهای بزرگ، مقام‌های محلی و وزارت نیرو درباره کمبود آب و برق به شهروندان هشدار دادند. روابط عمومی آبفای استان زنجان اعلام کرده که ذخایر آب این استان در وضعیت قرمز قرار گرفته است. شرکت آب و فاضلاب تهران هم با اشاره به افزایش چشمگیر مصرف آب که به 3 میلیارد و 700 میلیون لیتر در شبانه روز رسیده، نسبت به پایداری شبکه توزیع آب هشدار داده است. در روزهای گذشته آب شرب مناطقی در تهران، کرج، اهواز و چندین شهر دیگر برای مدتی قطع شد. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو هم با اشاره به افزایش دمای هوا که در 11 سال گذشته بی سابقه توصیف شده، اعلام کرده که مصرف روزانه برق از رکورد 72000 مگاوات عبور کرده است. از شهروندان خواسته شده برای جلوگیری از قطع آب و برق از مصرف بی رویه آب شرب و استفاده بیش از حد از کولرهای آبی خودداری کنند. و اما بپردازیم به یک گفتگوی ویژه که با مهدی زکایی داشتم، سردبیر مجله جوانان امروز چاپ آمریکا، درباره رئاعتمادی، نویسنده‌ای که روز گذشته درگذشت و فعالیت‌های مطبوعاتی او.
من در واقع در قسمت تصحیح روزنامه اطلاعات کار میکردم با همکارانی مثل آقای هادی خورسندی. ما با هم اونجا کار میکردیم و هادی خورسندی وقتی که دید من در زمینه هنری خیلی اطلاعات دارم، اینا اون موقع من شاید 17 سال بیشتر نبود، به من گفتش که تو چرا نمیری در مجله جوانان کار بکنی؟ گفتم دلم میخواد، ولی هنوز امکانش پیدا نکردم، چون مجلات دیگه اطلاعاتی گاهی کار میکنم ولی اونجا نه. و اون در واقع تشویقم منو که من این کار بکنم و من به طریق با آقای اعتمادی دیدار کردم. ایشون به من امکان داد که من مقداری چند خبری تهیه بکنم. 2-3 هفته با که کار کوچیکی کردم، اینا کم کم در باز کرد به روی من که من برم و شروع کنم. و بعد دیگه به راستی میتونم بهتون بگم که همه نوع کمک به من کرد و منو به همه زمینه‌های خبری وارد کرد و این باورش بود که من باید این کار رو بکنم اگه بخوام در آینده واقعا یه روزنامه‌نگار خیلی جدی باشم.
آقای زکایی، وقتی به جوانان نگاه میکنیم، در صورتی که خب این رو نباید از نظر دور کرد که مؤسسه اطلاعات مثلا اطلاعات دختران و پسران هم داشته.
توضیحتون میدم که دختران و پسران دست آقای اخوان بود.
و با این حال اگر دقت بکنید، آنچه که خیلی مطرح شد توی محصولات اطلاعات جوانان امروز بود نسبت به دختران و پسران. آقای اعتمادی چه کاری انجام میداد که مثلا یک نشریه مشابهی که در همون سازمان منتشر میشد، یعنی دختران و پسران، باز هم نتونست رقیب جدی باشه برای جوانان امروز؟
علتش بود که آقای اعتمادی به خبرنگارا جرأت میداد که برن دنبال خبر، نترسن خبرهای پشت پرده رو به اصطلاح بیارن رو کنن. حتی حوادث اجتماعی پشت پرده رو که به خیلی جاها ارتباط داشت ما رو تشویق میکرد که دنبال بکنیم و پیگیری کنیم، مثل به اصطلاح اینوستگیت کردن. یعنی حالت خیلی خیلی تحقیقی و پیگیری بود در مورد خبرها، و اینی که چنان جسارتی میداد که ما از هیچ کسی ترس و واهمه نداشتیم که تا آخر خبر بریم و حتی اگر شکایت هم بکنن هیچ واهمه نداشته باشیم. این کمک کرد که همه اخبار پشت پرده هنر و ورزش و اجتماع بریزیم که مجله و مجله حالت خیلی داغ و پرهیجانی پیدا کنه برای نسلی که به هر حال علامت داره مجله بود اون موقع.
اینا محصول ابتکار صرفا آقای اعتمادی بود یا خود شما به عنوان خبرنگار هم این موقعیت رو پیدا کرده بودید که بخواید پیشنهاداتی رو بدید و پیشنهادهایی رو که خودتون دوست داشتین پیش ببرید؟
100% رهبریشون بود، 100%. ولی ماها هر کدوممون اگر هر نوع به سبب ابتکار پیشنهادی هر نوع پروژه داشتیم که فکر می‌کردیم ممکنه موثر باشه به اطلاعشون می‌رسوندیم، ایشون به راحتی می‌پذیره و با ما بحث می‌کرد. وقتی قانع می‌شد اجازه می‌داد که ما تا آخر بریم.
انقلاب که شد، شما بازم آقای اعتمادی رو ملاقات کردید؟ یعنی در اون بحبوحه انقلاب و به هر حال اون سر صدا هایی که بود، چون شکل مجله جوانان تقریبا از اواخر 57 تا 57 که، یعنی وقتی انقلاب میشه، به 58 که میرسیم دیگه تغییر میکنه. آقای اعتمادی اونجا مقالاتی مینویسه که بعضی از این مقالاتو که امروز مرور میکنیم میبینیم جنبه هشدار داشته، یه جور پیش بینی بوده درباره اتفاقاتی که میتونه در آینده در ایران رخ بده.
دقیقاً اینجور بود. یعنی ایشون حتی با تیمسار مدنی یا با حتی پسر آیت‌الله منتظری یا با خیلی کسایی که اون موقع خیلی چهره جنجالی بودن مصاحبه میکرد و مسئله رو از زبون اینا در میورد که شاید اون موقع کمتر کسی جرأت داشته مسئله رو عنوان بکنه. و بنابراین حتی تو اون دورم آقای اعتمادی اون جسارت روزنامه‌نگاریش نشون داد، ما رو تشویق میکرد که پیگیر باشیم، بریم دنبال بکنیم، مسائل پشت پرده رو در بیاریم. خب ما اون موقع میرفتیم، ولی خب با در سر هم روبرو میشدیم. یعنی خیلی هم اون موقع دیگه بعد از انقلاب مسائل قبل از انقلاب نبود، یه حالت دیگه داشت. ولی اون روزی که آقای اعتمادی سردبیر جدید رو بودن اونجا که با آقای اعتمادی کار کنه و ایشون بلند شد از سر جاش، گفت چه اجازه بده من برم 6 ماه مرخصی این اسلام جدید یاد بگیرم، اگر تونستم برمیگردم کیفش رو برداشت و در رب بیرون. و من بلافاصله بعد از ایشون بلافاصله منم رفتم استفام رو نوشتم و توی به اصطلاح پشت اداره آگاهی که ما ممرم اتومبیل رو پارک میکردیم من رو دید، گفت تو برای چی اومدی؟ گفتم آقای اعتمادی من شاگرد شما هم و من امکان نداره بزنم شما بری و من نیام دنبال شما. اینجوری از اطلاعات اومدیم بیرون.
دوران انقلاب رو میدونم که به هر حال شما با آقای اعتمادی در تماس بودید، حالا آقای اعتمادی هم سفرهایی میکردن به آمریکا، خب میدیدنشون. جدای از اون، این دوره برای آقای اعتمادی چطور گذشت؟
آقای اعتمادی هر بار که میمدن اینجا که یا میمدن من در خدمتشون بودن یا دخترشون یا خواهرشون، همه به نوعی در خدمتشون بودیم. صحبت که میکردیم تقریبا پیشبینی میکرد که در آینده چه اتفاقی میفته. و یکی از چیزایی که خیلی روش تکیه داشت این بود که باورش بر این بود که ایران اگر قرار اتفاق بیفته دست خانم‌ها میفته. خیلی از مقالات و کتاباش هم این اشاره رو کرده، یعنی که واقعا این آینده دست ایناست.
هیچ ناراحت بودن از اینکه به هر حال از اون دوره جدا شدند؟ و خب میدونم که یه دوره هم اصلا کتاباشون هم به نوعی اجازه چاپ نداشت، بعد با اسم مهدی اعتمادی یه سری از این کتابا مجوز گرفت. اینها چه تأثیری گذاشته بود تو روحیه‌شون؟
100% این اذیتش کرده بود این مسئله. و میدونستم که اتون که آدم مغروری بود نشون نمیداد، حرفی نمیزد، سوارم که میکردین درست در این مورد توضیح نمیداد، ولی به هر حال یه آدمی بود که همه عمرش روزنامه‌نگاری کرده، خب یه مجله رو بنیان گذاشت که خب بزرگترین تیراژ داشت، بزرگترین طرفدار داشت، نمیتونست که به اصطلاح اینا روش اثر نداشته باشه، ولی اصولا حاضر نبود که ایران رو ترک کنه و بیاد بیرون در این شرایط. میگفت حتی من اگه زندانی هم بکنن من بازم اونجا خواهم موند.
آقای اعتمادی هیچ وقت آقای زوکایی از قضاوتهایی هم که میشد ناراحت نمیشد؟ مثلا گاهی اوقات عده‌ای یه نگاه خاصی به داستانهاش داشتند یا این داستانها رو داستانهای حالا ارزشمند ادبی نمیدونستند با وجود اینکه مخاطبهای گسترده داشت، یا مثلا کاری که در مجله جوانان شده بود رو گاهی اوقات نکوهش میکردن و فکر میکردن که خب این بیشتر مثلا یک فضای زرد مطبوعاتی، اینا ناراحتش هیچ وقت نمیکرد این قضاوتها؟
عقیدش بر این بود که داریم ما نشریه رو برای مردم منتشر میکنیم، برای نسل جوان منتشر میکنیم، برای خواست جوان منتشر میکنیم، و بعد هم اینکه میگفت حتی انتقاد که میشه خوبه که گوش کنیم، گاهی ممکن هم انتقادها کمک کنه کار ما کاملتر بشه، به صدر از اون حالتی که بعضی اون تصورات رو میکنن در بیاد، و این کار رو میکرد، یعنی گوش میداد به انتقادات مردم.
یعنی شما آقای اعتمادی رو پس یک آدم تابو شکن میدونید که یک سری تابوهای اجتماعی رو در یک دوره
شکست. عشق رو اصلا به یه معنای دیگه اوورد تو جوان ها، اگه خب شما کتاباشو حتما اشاره کردین خوندین بخششو حداقل.
حالا میخوام بدونم تعریف شما از این که میگید عشق رو یک جور دیگه ای اوورد، چون شما متعلق حالا نه به اون نسل ولی نزدیکترید، شما چجوری دیدید؟ یعنی عشقی که آقای اعتمادی مطرحش کرد توی کتابای خودش در زمان شما و برایش اون زمان چجوری بود؟
عشق بود یک شکل شمال بسیار زیبایی و اوریان، یعنی به اصطلاح برای اولین بار مسئله رو خیلی باز کرد، عشق میان دختر پسر و جوان، و بعد عشق بین ایرانی و اروپایی ها رو برای اولین بار باز کرد که چگونه میتونه تا اونجا ادامه این عشق بره و چقدر اون جنسیت ایرانی، حالا چه دختر چه پسرش، میتونه اونا رو تحت تاثیر قرار بده. در واقع بیشتر رو این تکیه داشت که عشق در قالب یک ایرانی زیباتر، محکمتر و مندنی‌تر از نسبت به ملیت‌های دیگه.
اصلا شما آقای اعتمادی رو چهره سیاسی هم میدیدید؟ چون در سال 58 نوشته های جوانان سرمقاله های ایشون نشون میده که ایشون دانش سیاسی داشته، ولی تا قبل از اون سرمقاله ها خب به این شکل نیستن، یعنی قبل از اتفاقاتی که در 57 میفته.
چرا قبلا هم حالت سیاسی داشت؟ مثلا ما رو تشویق میکرد که بریم دنبال کنیم، بکنی برای نمونه خیابان های پر از چارچوب‌های تهران رو ما رو میفرستاد دنبال اتومبیل شهردار از در خونش تا شهرداری بریم و ثابت کنیم که آقای شهردار خودش باید خیابونا رو اصلاح کنه، درست کنه، ترمیم کنه. تو همین چارچوب‌ها اتومبیلش میفته و بلند میشه و میخوره زمین، ولی صداش در نمیاد و ما اینو منعکس کردیم و صاحب سرسپه بسیار زیادی شد. حتی آقای شهردار شکایت کرد، نمیدونم اینا که این حقی نبوده، شما چرا آقای شهرداری بودین، یعنی اینجور کارا رو میکرد. یا چند تا قاتل رو با کمک ما خبرنگاران جوانان پیدا کردیم، رئیس شهربانی شکایت به آقای مسعودی کرد که اینا دارن به اصطلاح به ما لطمه میزنن، میرن قاتل برای ما پیدا میکنن. خب آخر منجر به اون شد که ما اگر کسی رو پیدا میکنیم بنویسیم با همکاری ماموران اداره آگاهی و پلیس و اینا.
برسیم اینجا که آقای اعتمادی گفته بود که اصلا اصولا از جوانیش با عمر زیاد مخالف بود ولی زیاد عمر کرد. این عمر زیاد رو هیچ وقت در موردش با شما صحبت کرده بود؟
جمله کوتاهی ازش یادم هست که میگفت در این سن همه رفقای من رفتن، یعنی فقط من موندم، و یکی از رنج هایم این است که زیاد دوستانم، همکارانم و زانگارانم که بودن همه رفتن و من تنها موندم. اونا رو دست میدم، دیگه جانشین ندارم، زیرا در این سن دیگه فرصت پیدا کردن دوست جدید ندارم. یعنی اینا میگفت، ولی یکی از چیزایی که تو کتاباش خیلی روش تکیه داشت میگفت آرزو دارم در جوانی بمیرم، یعنی همیشه اینا میگفت کتاباش هم بود. خب به هر حال این سالها وقتی که خب سنش اومد بالا، اینا عشق به دیدن نوه‌هاش خب یه عشق جدید بود که دیگه مثلا یه گذر سن براش اهمیت پیدا نکرده بود. اعتمادی که مردم هنوز به اون داشتن و علاقه که به خوندن کتابای جدیدش داشتن، خب معلوم شد که دیگه مسئله با پایین رفتن سن براش اهمیت نداشته باشه.
گفتگویی بود با مهدی زکایی، سردبیر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس، درباره رأی‌اعتمادی سردبیر مجله جوانان امروز در ایران که روز گذشته درگذشت.